أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بتفصيل مرحوم الشيخ بود در استصحاب بین حکم شرعی که ثابت هست به دلیل عقل و حکم شرعی که ثابت هست به دلیل نقل. این تفصیل رو مرحوم شیخ در دو جای رسائل مطرح کرده، یکیش در ابتدای بحث استصحاب هست در اقوال استصحاب، و دیگری در تنبیه ثالث از تنبیهات استصحاب. در تنبیه ثالث همون مطالب منتسب به ایشان رو در کلمات مرحوم نائینی به صراحت در کلام خود مرحوم شیخ می‌بینیم. ایشان فرموده است که در احکام عقلیه در رابطه با تحسین و تقبیح عقلی استصحاب جاری نیست، چون موضوع حکم عقل تفصیلا برای عقل معلوم و واضح هست، چون عقل حاکم هست به حسن و قبح، موضوع حکم خودش رو میداند چیست. اگر عقل درک کند بقای موضوع را، حکم قطعی میکنه به حسن یا قبح، جای شک نیست. و اگر درک کنه ارتفاع موضوع حکم خودش رو، قطع پیدا میکنه به ارتفاع حسن و یا قبح، و دیگر مجالی برای استصحاب این حکم عقل و یا استصحاب حکم شرع که تابع این حکم عقل است ما پیدا نمی کنیم، چون حکم عقل به قبح از بین رفت با از بین رفتن موضوع آن. این کذب قبلا مضر بود، دیگر مضر نیست، عقل حکم به قبح آن نمی کند. شارع ممکن هست بعد از زوال این مضر بودن کذب باز حکم به حرمت کذب بکنه، ولی این یک حرمت جدیدی خواهد بود غیر از حرمت سابق که تابع حکم عقل بوده. بعد ایشان فرموده است که تنها فرضی که میتونیم بکنیم برای شک عقل در بقای موضوع حکم خودش اینه که بگیم به خاطر شبهه موضوعیه، اشتباه خارجی شک میکنیم. مثلا عقل میگه شرب سم مضر به نفس قبیح، اضرار به نفس است و این قبیح است. وقتی شک بکنیم که این سم بعد از این باز مضر به نفس هست یا دیگر، حالت اضرار به نفسش از بین رفته. این میشه درش فرض بشه که شک داریم در موضوع حکم عقل و هو شرب و سم المضر. اما اگر بدانیم که این سم دیگر مضر نیست، خب یا مضر بودن در حکم عقل دخیل است، با ارتفاع این وصف حکم عقل به قرب شرب این سم از بین میره، یا دخیل نیست، حکم عقل به قرب باقیه، مجالی برای شک نیست. فقط در فرضی میشه گفت شک داریم در بقای قبح شرب این سم که شبهه موضوعیه باشه، نمیدونیم هنوز این سم مضر است یا مضر نیست. بعد مرحوم شیخ فرموده به نظر ما، خوب دقت بفرمایید، اینجا نه استصحاب قبح میشه کرد، نه استصحاب حرمت میشه کرد، نه استصحاب موضوعی که هذا السم لا یزال مضرا. چرا استصحاب موضوعی دیگه چه اشکالی داره؟ ایشون میفرماید که یک وقت دلیل نقلی داریم شرب و سم المضر حرام، بعد شک میکنیم هنوز این سم مضر است یا مضر نیست، استصحاب موضوعی جاری میکنیم، میگیم هذا السم لا یزال مضرا فهو حرام. اما فرض اینه که دلیل ما بر حرمت شرب سم مضر قاعده ملازمه است، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع است، شارع همون حکم عقل را لحاظ کرد و هرچه موضوع حکم عقل موضوع حکم شرع شد. میریم سراغ عقل که موضوع حکم عقل به قبح شرب این سم چیست، میبینیم اهمال در حکم عقل غیر معقوله. وقتی عقل حکم میکنه به قبح شرب این سم، موضوعش واقع الاضرار نیست، موضوعش علم به اضرار یا ظن به اضراره. معنا نداره که عقل بیاد بگه من شک دارم در بقای موضوع، موضوع که واقع الاضرار نیست. عقل میگه سمی شربش قبیح، یا بدانی مضر است یا گمان بکنی مضر است. شما الان دیگه نمیدانی این سم مضر است یا مضر نیست. اگر استصحاب مفید ظن باشه، خب ظن داری به این که این سم مضر است، موضوع میشه برای حکم عقل و به تبع حکم شرع هم خواهیم داشت به حرمت آن. ولی اگر استصحاب مفید ظن نباشه، استصحاب رو ما از باب اخبار حجت بدانیم، ما نه علم به ضرر داریم نه ظن به ضرر داریم، دیگه معنا نداره بگیم عقل باز حکم میکنه به قبح شرب این سم ولو فی علم الله مضر باشه. اما معنا نداره عقل عنوان واقعی را موضوع حکمش قرار بده، عنوان معلوم موضوع حکم عقله، نه عنوان واقعی. عقل اگر میاد میگه اکل مال غیر قبیحه، موضوعش ما علم انه مال الغیر هست و مالی که مشکوکه که مال الغیره، اصلا عقل حکم به قبح او نمی کنه. عقل احکامش رفته رو عناوین معلومه، نه رو عناوین واقعیه. ولذا شرب سم مضر واقعا موضوع برای قبح عقلی نیست. شرب سم مضر، شرب سم معلوم الاضرار یا مظنون الاضرار، این موضوع قبح عقلی است. و اگر استصحاب مفید ظن نباشد، ما نه علم به ضرر این سم داریم نه ظن به آن. حکم عقل به قبح شرب این سم از بین رفت. دیگر حکم نمی کند عقل به قبح. وقتی عقل حکم به قبح نکرد، شارع هم حرمتی که تابع حکم عقل باشه دیگه نداره. این مطلب را مرحوم شیخ صریحاً در تنبیه سوم استصحاب بیان کرده و در اقوال استصحاب هم اشاره میکنه به همین مطالب. مرحوم شیخ خودش جواب داده از این که استصحاب آثار واقع رو بار می کند، گفته واقع اثر ندارد در اینجا، واقع ضرر اینجا اثر نداره، علم به ضرر موضوع قبح شرب این سم هست یا ظن به ضرر. اگر گفتید استصحاب موجب ظن به ضرره فهو، ولی اگر گفتید استصحاب موجب ظن به ضرر نیست، استصحاب از باب اخبار و روایات حجت شده، خب واقع ضرر که موضوع اثر نیست. تا بگیم استصحاب اثر واقع رو بار میکنه، استصحاب علم می آورد، استصحاب ضرر علم به ضرر می آورد که نمی آورد. فرض اینه که بنابر حجیت استصحاب از باب اخبار ظن به ضرر هم نمی آید، نه علم به ضرر داریم نه ظن ضرر. و قبح شرب سم مضر، این چون قبح عقلی است، موضوعش میشه عنوان معلوم، نه عنوان واقعیه سم مضر. این بیان مرحوم شیخ. مراد از قبح فاعلی است. حسن و قبح عقلی مربوط به فعل اختیاری مکلفه، که ادعا اینه که فعل اختیاری موضوع حسن و قبحه، ولذا اگر عقل گفت فلان عنوان مثلا اکل مال غیر قبیح است، اون عنوان باید ان علمن صادر بشه تا بشه قبیح، و الا مالی که مشکوکه که مال الغیره، ولو فی علم الله مال الغیر باشه، عقل حکم نمی کنه به قبح تصرف در آن. موضوع قبح عقلی میشه تصرف در معلوم الغصبیه، نه در واقع الغصب. این ادعای مرحوم شیخ هست که مرحوم محقق اصفهانی هم در کلماتش تأکید میکنه رو این مطالب. خب اشکالی که به این فرمایش مرحوم شیخ هست، ما ابتدا در شبهه حکمیه اشکال به مرحوم شیخ رو مطرح کنیم، بعد در اون شبهه موضوعیهی که مرحوم شیخ حتی در استصحاب موضوعی در آن مناقشه کرد. در شبهه حکمیه مثل اینکه این کذب قبلا مضر بود، میگفتیم قبیح است عقلا پس حرام است شرعاً، الان دیگه این کذب مضر نیست، شبهه حکمیه است که شاید هنوزم حرام باشه. مرحوم شیخ فرمود که خب حکم عقل مشکوک نیست، یا حکم می کند به قبح جزمن یا حکم نمی کند به قبح جزمن، شک نداریم در حکم عقل. این مقدمه اولا بود. مقدمه ثانی هم این بود که وقتی شک نداریم در حکم عقل، حکم شرع هم تابع حکم عقل وقتی بود در او هم شک نداریم. وقتی این کذب دیگر مضر نیست، عقل وقتی حکم نکرد به قبح آن، دیگر شک نداریم در عدم قبح آن عقل. حرمت ممکنه داشته باشه این کذب، ولی این دیگه حرمت سابقی که تابع حکم عقل بود نیست، این حرمت جدیده است که شک که در حدوثش داریم. مرحوم نائینی هم به مقدمه اولا ایراد گرفت، گفت آقا درسته در حکم عقل به حسن و قبح ما شک نمی کنیم، ولی در ملاک حسن و قبح که مصلحت و مفسده هست ما شک میکنیم. بله حالا که دیگه عقل حکم نمیکنه به قبح این کذبی که دیگر مضر نیست، پس یقینا این کذب بعد از زوال اضرارش محکوم به قبح نیست عقلا، ولی شاید اون ملاک قب که مفسده ملزمه هست در او باشه، و حکم شرعم تابع ملاک قبه که مفسده ملزمه است، ولو عقل بالفعل درک نکند اون مفسده ملزمه را ولذا حکم به قبح نکند. این مهم نیست. مقدمه اولا این بود که عقل شک نمی کند در حکمش به حسن و قبح. مرحوم نائینی فرمود در جواب مرحوم شیخ بله، ولیکن عقل در مفسده و مصلحت شک می کنه، یعنی در حسن و قبح فعلی که عبارت اخرى از مصلحت و مفسده تام در فعل شک میکنه. مقدمه ثانیه رو هم مرحوم نائینی اینجور جواب داده که آقا بر فرض ما بگیم عقل در حکم خودش شک نمیکنه، کی گفته که حکم شارع موضوعش همون موضوع حکم عقله؟ عقل میگه الکذب المضر قبیح، ولی شاید شارع آمده گفته الکذب حرامان، به یک ملاک بیشتر، به یک ملاک وسیعتر و یا حتی به یک ملاک جدید. قبلا ملاک حرمت کذب مضر بودن آن بود، همون ملاک قبح عقلی، بعد از زوال اضرار ملاک جدیدی دارد حرمت کذب که مردم عادت نکنن به دروغ گفتن، اختلاف ملاک موجب اختلاف حکم نیست. حرمت کذب یکیست. تا دیروز ملاک حرمت این کذب مضر بودن آن بود، کذب مضر بود، عقلا قبیح بود. از امروز به بعد ملاک آخری دارد حرمت این کذب. اختلاف ملاک موجب اختلاف حکم نمیشه. مثل این میمونه، مولا به عبدش میگه از صبح تا غروب در منزل بمان، واجب است بودن تو در منزل از صبح تا غروب. ملاک این که تا ظهر بمونه پذیرایی از زید، ملاک این که از ظهر تا غروب بمونه پذیرایی از امر، دو تا ملاک. ولی وجوب کونه فدار من الصبح الى الغروب یک وجوبه. تعدد و اختلاف ملاک حکم موجب اختلاف خود حکم نمیشه. ولذا میگیم این کذب قبلا که مضر بود یقینا حرام بود، و بعد از زوال اضرارش استثاب میکنیم هنوز حرامه. اگه حرام باشه همون حرمت سابقه است ولو به ملاک جدید. مرحوم آقای خویی فرموده که این اشکال محقق ناینی به مقدمه ثانیه مرحوم شیخ وارده. مطلب مطلب بسیار درستی است. حکم شرع تابع حکم عقل به این معنا نیست که اگر حکم عقل در خصوص کذب مضر بود شارع هم در خصوص کذب مضر حرمت رو جعل کنه. نه، ممکنه حرمت رو اوسع جعل کنه. در اثبات تلازم هست، در نفی که تلازم نیست. عدم حکم عقل ملازمه نداره با عدم حکم شرع، وجود حکم عقل ملازمه داره با وجود حکم شرع. راجع به کذب مضر عقل حکم میکنه، بگم شرع هم حکم میکنه. اما وقتی کذب دیگه مضر نبود عقل حکم به قوم نمیکنه. معناش این نیست که شارع حکم به حرمت نکنه، میتونه شارع حکم به حرمت بکنه و این حرمت هم اون حرمت سابقه باشه. ولذا استثاب میکنیم، میگیم این کذب قبلن که مضر بود حرمت داشت، الان هم حرمت داره. بله، استثاب در شبهات حکمیه رو مرحوم آقای خویی میفرمون ما قبول نداریم، ولی دیگه ربطی به این بحث تفصیل مرحوم شیخ نداره. تفصیل بین دلیل عقلی و دلیل نقلی درست نیست. اگه استصحاب در شبهات حکمیه جاری باشه، ما باید نگاه کنیم ببینیم معروض حکم به نظر عرف چیه. این مهم. معروض حکم، معروض حرمت به نظر عرف ذات کذبه. این کذب قبلا حرام بود در اون حالی که مضر بود، و معروض حرمت وقتی شد ذات کذب. خب این ذات کذب الانم هست. این ذات کذب قبلا معروض حرمت بود در حالی که مضر بود، استثناء میگه هنوزم معروض حرمته. ما شک در بقای موضوع نداریم. موضوع باقی باید باشد در استثناء. مهم اینه که به نظر عرف باقی باشد، نه به نظر عقل، نه به نظر شرع. چون در استصحاب باید صدق کنه، نقض الیقین به شک، عرفن صدق کنه. موضوع به نظر عرف وقتی باقی بود صدق میکنه نقض الیقین به شک. شارع حتی اگر گفت فرموده باشه الکذب المضر را حرامون، عرفن مضر بودن حیثیت تعلیلی است و معروض حرمت ذات کذبه. میگن دروغ گفتن حرام بود در گذشته چون مضر بود. استثاب میگه هنوزم این دروغ گفتن حرامه چون شاید مضر بودن دخیل در بقای حکم نباشه، مثل الماء المتغیر و نجس. عرف چی میگه؟ عرف میگه معروض نجاست ذات آبه، ولو شاره بگه الماء المتغیر نجسان، اما عرف میگه این آب قبلا نجس بود چون متغیر بود، ولی احتمال میدیم تغییر در بقای نجاست دخالت نداشته باشه و لذا احتمال بقای نجاست رو میدیم، استصحاب میکنیم. اما مرحوم آقای خویی فرموده اشکال محقق ناینی بر مقدمه اول شیخ وارد نیست. جناب محقق ناینی، مرحوم شیخ اصلا بحثش اینه که ما شک در حسن و قبح عقلی نمیتوانیم بکنیم. شما میگید آقا شک در ملاک حسن و قبح که مساله و مفاسد است میشود کرد، ارزشی نداره. خود مرحوم شیخ در تنبیه ثالث استصحاب گفت التحسین و التقبیح العقلیین، اصلا بحثش خسروغو و عقلی است نه مساله و مفاسد. و درستم همینه که شیخ فرموده، چون ما یک مورد در فقه پیدا نکردیم، دقت کنید ادعای آقای خویی رو، که علم به مصالح و مفاسد کاشف از حکم شرعی باشه. اونی که کاشف از حکم شرعی است، مورد قاعده ملازم است، علم به حسن و قبحه و در اون هم که شک راه ندارد. علم به ملاک کاشف از حکم شرعی نیست، چون هیچ کجا ما ملاک تام رو نمیتونیم کشف کنیم. ممکنه کشف کنیم این فعل مفسده داره، اما مفسده تامه بلا مزاحم از کجا؟ ان دین الله لا یصاب بالعقول. ولذا مقدمه اولای شیخ بی اشکاله، ما شک در حسن و قبح عقلی نداریم، یا این فعل معلوم القبح است یا معلوم و عدم القبح هست، عقلا مشکوک القبح نخواهد بود. ولی مقدمه ثانی شیخ رو ایراد میگیرید، ایراد بگیرید، حرفی نداریم. بگید بعد از این که این کذب دیگر مضر نیست، مشکوک القبح نیست عقلا، ولی مشکوک الحرمت شرعا هست و استصحاب بقای حرمت در او جاری خواهد بود. برای اینکه کلام مرحوم آقای خویی تکمیل بشه، اجازه بدید اون بخش استصحاب موضوعی رو هم که مرحوم شیخ اشکال کرد، در جایی که شک میکنیم شرب این سم هنوز مضر است یا مضر نیست و دلیل ما بر حرمت شرب سم مضر قاعده ملازمه است، کل ما حکم به العقل حکم به شرع است، نه دلیل نقلی که الازرار به نفس حرامون یا شرب المضر حرامون، نه دلیل قاعده ملازم است. مرحوم شیخ فرمود استصحاب موضوعی هم جاری نیست. آقای خویی فرموده این چه مطلبی شما فرمودید جناب شیخ؟ مگه عقل، خوب دقت کنید، در جزئیات دخالت میکنه؟ عقل چه کار داره که شما علم دارید این سم مضر است یا مضر نیست؟ یه قضیه حقیقیه میگه، میگه شرب و سم المضر قبیحان، اما هل هذا سم مضر ام لا؟ عقل میگه به من چه، این دیگه نیاز به تجربه داره، این دیگه از عهده عقل ساخته نیست که شرب این سم مضر به نفس است یا مضر نیست، یه باید تجربه کرد. من قاعده کلیه میگم شرب و سم المضر قبیحان و معنا نداره عقل در جزئیات دخالت کنه، ولذا وقتی عقل گفت شرب و سم المضر قبیحان، شرع هم میگه شرب و سم المضر حرامون، چرا استثناء موضوع ایجادی نشه؟ موضوع شد شرب و سم المضر برای قوه عقلی و حرمت شرعیه، و استثاب میکنیم هذا السم لا یزال و مضر را دیگه. بعد فرموده جناب شیخ، یه مطلبی هم راجع به اون فرمایشتون بگیم که فرمودید اگر استثاب از باب ظن به بقا حجت باشه، خب این سمی که قبلا مضر بود الان میشه مظنون الضرر و عقل حکم میکنه به اجتناب از آن. آخه استصحاب نه مفید ظن شخصی است نه مفید ظن نوعی، ولیکن در ضرر خوف الضرر موضوع است برای لزوم اجتناب، و مجرد احتمال ضرر موجب خوفه. خوف این هست که این سم مضر به نفس باشه و لذا نیاز به استصحاب اصلا نیست اینجا، همین که احتمال میدیم این سم مضر باشد میشه منشه خوف ضرر، و خوف ضرر موضوع است برای لزوم اجتناب. اما به طور کلی این رو باید بگیم که حکم عقل به نحو قضیه حقیقی است، و اگر عقل حکم میکنه کاری به تطبیقات نداره. مثلا میگه الکذب المضر قبیح، اما کذب شما مضر یا مضر نیست، این دیگه به عقل مربوط نیست. شما هم که شک میکنی این کذب مضر به نحو شبه موضوعی، قا استصحاب کن، بگو قبلا که این کذب مضر بود، استصحاب میگه هنوزم مضر است، ول کذب المضر رو قبیح عقلا فهو حرام شرعا. اینم راجع به این مطلب. این فرمایشات مرحوم آقای خویی به نظر ما ایرادهای متعددی داره. ایراد اول، ایشان فرمود هیچ موردی پیدا نمیشه که علم به ملاک، علم به مصالح و مفاسد کاشف از حکم شرعی باشه، و لذا قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع ربطی به بحث علم به ملاک و مصالح و مفاسد نداره، مربون میشه به حکم عقل به حسن و قبح، و حکم عقلم به حسن و قبح هیچگاه مشکوک نیست. چرا وای خویی؟ انکار این مطلب که گاهی انسان علم پیدا میکنه به ملاک تام حکم، این انکارش خلاف وجدان. شما خودتون در فقه گاهی به همین علمتون به مذاق شارع تمسک میکنید. میگن مجتهد مرجع تقلید اگر فاسق باشد، حتی نعوذ بالله کافر باشد، چه اشکالی دارد؟ به قول محقق اصفهانی گفته ولولا اتفاق کل علل کل در شرایط مرجع تقلید خلاصه لکان فی الکل نظر قریب به این مضمون، لولا اتفاق الکل علل کل ففی الکل نظر قریب به این مضمون. حتی شرط اسلام اگه اجماعی نبود شرط اسلام در مرجع تقلید، مرجع تقلید هم مثل یک پزشک کافر خب بهش رجوع میکنیم چون از علم پزشکیش استفاده میکنیم، مرجع تقلید هم نعوذ بالله کافر از علم فقهش استفاده میکنیم چون کارشناس فقه. آقای خویی فرموده آقا مذاق شارع عبا دارد از این که یک کافر رو زعیم المسلمین بکنه، حتی یک فاسق رو زعیم المسلمین بکنه. خب این غیر از علم بملاک چیز دیگری است؟ همون علم بملاک دیگه. نخیر، گاهی از ادله لفظیه میشه استفاده کرد، از مجموع خطابات شرعیه مثلا در مورد مرجعیت زن گفتن استفاده میکنیم شارع راضی به زعامت و ولایت زن نیست، اما در برخی از مثالا بحث خطابات لفظیه نیست، مثلا اینکه لو خلیا و تبع انسان یقین پیدا میکند به این حکم. یا مثلا ولایت بر اموال قصر و قیب، خب ما میگیم ما احتمال نمیدیم، اطمینان هم کافیست، قتل لازم نیست، اطمینان داریم که مفسده تامه دارد که شارع ولایت قرار نده برای شخصی در اموال قیب و قصر. بعد میگن قدر متعقن از کسی که شارع برای اون ولایت قرار داده فقیه عادله. یا در امور عامه امام معصوم غائبه، ما احتمال نمیدیم، احتمال عقلایی نمیدیم که شارع حالا که امام معصوم غائبه راضی بشه به هرج و مرج و برای هیچ کس ولایت در امور عامه قائل نشه. بعد حالا این ولی کیست و قدر متعقن گیری میکنن، قدر متعقن رو مشهور میگن فقیه عادل، اما اصل این که در فرض غیبت معصوم شارع راضی نیست به اهمال امر مجتمع. خب اینو شما از کجا به دست آوردید غیر از علم به ملاک یا اطمینان به ملاک؟ یا مثلا لزوم نجات دادن مؤمن، آیه مؤمنی افتاده تو چاه، اگر درش نیارن میمیره، یک تناب بندازن این مؤمن رو از چاه بکشن بیرون. ممکنه کسی بگه ما دلیل لفظی نداریم، ولی خب علم به مذاق شارع، خب این غیر از علم به ملاک تام به نظر میاد چیز دیگری نباشد. یا فرض کنید یک آقایی میگه که این شخصی که داره راه میره صاحب النبیه، اسلحه گرفته بره او رو بکشه، شما میدونید که نه این آقا اشتباه میکنه، این صاحب النبی نیست، او شخص دیگری بود شبیه این آقاست. خب شما خودتون میگید از مذاق شارع کش کردیم، اینجا باید ارشاد کنیم این جاهلو، بگیم آقا این فلانیه اشتباه نگیر، صاحب النبی فرار کرد و رفت. چه دلیلی دارید بر وجوب ارشاد جاهل در این موضوعات مهم؟ بله؟ بس این که اطمینان داریم که یک ملاک تامی هست در اینجا برای وجوب ارشاد جاهل، نه از باب اینکه اگر ما ارشاد نکنیم جاهل ما کار قبیح مرتکب شدیم. برخی از احکام است ما با حساب احتمالات اطمینان داریم به ملاک تام در آن. علم وجدانی عقلی لازم نیست. این اشکال اول. اشکال دوم، شما فرمودید عقل شک نمی کند در حکم خودش، این درست نیست. چرا شک نمی کند؟ ما گاهی شک داریم که مثلا فلان فعل ضرب الیتیم لتعلیم قبیح هست یا قبیح نیست. یک یتیمیست میگه من نمیخوام برم مدرسه، حالا یتیم میره خلاف مرتکب میشه، ضرب الیتیم لتعذیب حسن است، ضرب الیتیم لتشفی قبیح هست، اما ضرب الیتیم لتعلیم خب میخواهد بی سواد بماند، حالا شما او را بزنید که درس بخواند این قبیح است یا حسن است، ما شک داریم. این چرا نمی شود ما شک کنیم در حسن و قبح عقلی؟ ما بالوجدان گاهی شک داریم که فلان فعل حسن است عقلا یا قبیح، و این رو ما طبق مسالکی که هست در حسن و قبح عقلی اجمالا بررسی بکنیم، ببینیم طبق مسالک مختلف ما به نظرمون میاد شک که در حکم عقل به حسن و قبح مجال دارد. انشاءالله فردا این مسالک رو به طور اختصار بررسی میکنیم.